عزیز میلاد من، غیر تو هر نقش دیگر رفت از یاد من. میدونی زبون شاپرک ها رو تو میشناسی، مسیر قاصدک ها رو تو، از ایل و تباره نقطه نوری برای بزم شبنم گل شیپوری. شوق پروازم تو هستی، تویی که با نگاهت در وجودم ریشه بستی. تو میدونی زبون شاپرک ها رو، تو میشناسی مسیر قاصدک ها رو، تو نقاش بال پروانه هایی، تو خوبه سبزه ها از جنس گل هایی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنم.
روز میلاد من، غیر تو هر نقش دیگر رفت از یاد من. تو میدونی زبون شاپرک رو، تو میشناسی مسیر قاصدک رو، تو از ایل و تباره نقطه نوری برای بزم شبنم گل شیپوری. تو میدونی زبون شاپرک
بله. دوستان عزیز، خوشحالیم از اینکه همراه شما هستیم در این روز پنجشنبه 22 فروردین 1381 که خورشیدی. سلامی دوباره عرض میکنم خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه امروز همراه ما بودند و خوش آمد میگویم به همه شنوندگان محترم رادیو آزادی که از این لحظه به ما میپیوندند. پای رادیوهایتان بمانید، برنامه های جالبی در دو ساعت آینده خواهیم داشت.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-1126-10.
سازمان عفو بین الملل از وضعیت احمد باطبی دانشجوی زندانی اعلام نگرانی کرده است. احمد باطبی دانشجویی بود که با برافراشتن یک پیراهن خونین در جریان ناآرامی‌های سال 1378 کوی دانشگاه تهران به نماد اعتراض‌های دانشجویی بدل شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
به نوشته سازمان عفو بین الملل، در سالهای گذشته شماری از دانشجویان، نویسندگان، ناشران و سایرین قربانی نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شدند. این سازمان در اطلاعیه خود می‌افزاید که علارغم تغییرات سیاسی چشمگیر سه سال گذشته، ایران یکی از کشورهای ناقض جدی حقوق بشر به شمار می‌رود. عفو بین الملل در این زمینه به زندانیان سیاسی در ایران، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، مجازات‌های سنگدلانه و شمار بالای اعدام‌ها اشاره می‌کند. در ادامه عفو بین الملل مروری دارد بر بازداشت احمد باطبی، دانشجویی که به دنبال نارامی‌های دانشجویی بازداشت شد و عکس او با پیراهن خونین در دست در مطبوعات سراسر جهان منتشر گردید. عفو بین الملل می‌نویسد که احمد باطبی دانشجوی رشته فیلم دانشگاه تهران زمان بازداشت 21 ساله بود. وی در ماه ژوئیه سال 1999 در جریان درگیری‌ها میان دانشجویان و ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. احمد باطبی از پایان ماه ژوئن 1999 تا روزی که بازداشت شد با اجازه دانشگاه در حال تهیه فیلم مستندی درباره خطرات اعتیاد و پیامدهای اجتماعی آن بود. زمانی که او از نارامی‌ها در خوابگاه دانشجویان با خبر شد به آنجا رفت تا گزارش تهیه کند و فوراً توسط لباس شخصی‌ها بازداشت شد. احمد باطبی از آن زمان تا کنون در زندان است. بین خود توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، اما بعداً حکم وی به 15 سال زندان تغییر پیدا کرد. عفو بین الملل سپس به نامه سرگشاده احمد باطبی خطاب به قوه قضاییه ایران اشاره می‌کند. در این نامه احمد باطبی موارد شکنجه جسمی و فشارهای روحی را که در زندان بر او وارد شده بود مطرح کرده بود، از جمله اینکه وی در جریان بازجویی‌ها چندین بار به اعدام و شکنجه تهدید شده بود و بازجویان وی را تهدید کرده بودند که اعضای خانواده او را نیز برای مدت طولانی زندانی خواهند کرد. عفو بین الملل می‌افزاید تا کنون هیچ گونه اقدام رسمی برای بررسی گفته‌های احمد باطبی درباره شکنجه در زندان صورت نگرفته است. سازمان عفو بین الملل در پایان اطلاعیه خود از تمامی مدافعان حقوق بشر خواسته است تا با ارسال ایمیل، نامه و فکس به مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستار بررسی این مسئله و نیز بررسی آزار و اذیت، بازداشت و ناپدید شدن فعالان شوند.
عفو بین الملل و نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. از احمد باطبی دانشجوی زندانی گفتیم و اکنون گزارشی داریم درباره یک زندانی گروه معروف ملی مذهبی. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات تقی رحمانی که قرار بود روز چهارشنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود، تشکیل نشد. مسئولان دادگاه دلیل لغو محاکمه را حضور نیافتن نماینده مدعی العموم ذکر کردند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگو با عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکیلان تقی رحمانی و نیز نرگس محمدی همسر وی، جنبه‌های حقوقی سیاسی برگزار نشدن دادگاه را جویا شده است.
دادگاه رسیدگی به پرونده تقی رحمانی که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، به طور ناگهانی و به رغم آوردن متهم به دادگاه برگزار نشد. پس از آزادی دکتر حبیب الله پیمان، تقی رحمانی یکی از آخرین متهم از گروه ملی مذهبی هاست که هنوز در زندان به سر می برد. از ابوالفتاح سلطانی، وکیل تقی رحمانی، ارزیابیش را از نظر حقوقی در مورد برگزار نشدن محاکمه می پرسند. ابوالفتاح سلطانی:
متاسفانه دادگاه رسیدگی کننده تا این لحظه در موارد عدیده مقررات قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و حتی به نظر من قانون اساسی هم در موارد عدیده‌ای در رسیدگی به پرونده ملی مذهبی ها نقض شده، از جمله اینکه دیروز طبق اعلام شفاهی دفتر شعبه قرار بود که اعلام شفاهی قبلا البته اعلام کرده بودن که جلسه دادگاه برگزار بشه و بنده و همکارم آقای دکتر محمد شریف هم حضور داشتن و متهمم از بازداشتگاه اعزام شده بود به محل دادگاه، ولی متاسفانه هیچ دلیلی هم برای ذکر نکردن. البته به طور شفاهان اعلام کردن، مثلا نماینده مدعی عموم نتونستن تشریف بیارن برای جلسه و جلسه به تعویق افتاد و حتی اعلام هم نشد که جلسه بعدی کی خواهد بود. تا اونجایی که من نمیدونم امروز که جلسه نبوده، حالا معلوم نیست هفته آینده چه روزی خواهد بود. البته این بهانه اگر هم به این بهانه باشه، یعنی به بهانه عدم حضور نماینده مدعی العموم، به نظر من طبق قانون آلیس کیفری فعلی حضور نماینده مدعی العموم در جلسه هیچ موجب قانونی نداره، ولی به هر حال به این بهانه فعلا جلسه عقب افتاد.
خانم نرگس محمدی همسر تقی رحمانی برگزار نشدن محاکمه همسرش در روز چهارشنبه را بخشی از سیاست‌هایی که از روز دستگیری نیروهای ملی مذهبی به اجرا گذاشته شده دانسته و میگوید
الان متأسفانه تاریخ دادگاه رحمانی که قبلا 3 اسفند بعد 20 و بعد 25 اعلام شده بود و همینجور به تأخیر افتاد تا سال 81 که 21 فروردین به وکلا اعلام شد، اما علیرغم حضور وکلا و حضور خود رحمانی و حضور قاضی اعلام کرده که به دلیل عدم حضور مدعی العموم دادگاه تشکیل نمیشه و سیر و روند برخورد با نیروهای ملی مذهبی هم از آغاز دستگیری بعد نوع اطلاعی های دادگاه انقلاب منتهی به اتهامات بی اساس به این نیروها و بعد از اون هم نوع نگهداری اونها توی سلول های انفرادی طولانی مدت که در یک مورد در مورد مهندس صحابی تا 14 ماه هم رسید، متأسفانه به نظر میسته که حکایت از یک نوع برخورد غیر قضایی و خارج از چارچوب قوه قضاییه با این نیروها داشت. الان هم مقاومت هایی برای عدم برگزاری دادگاه هم در همین چارچوب قابل تحلیل هست، برای اینکه به نظر میسته که فردی که بیش از 13 ماهی که توی بازداشت موقت هست و در تمام این مدت از هر گونه قدرت دفاعی محروم بوده و الان هم توی دادگاه غیر علنی میخواد محاکمه بشه، این تأخیر در برگزاری دادگاه به هیچ وجه دیگه توجیه قانونی نمیتونه داشته باشه، به خصوص اینکه رحمانی ما شهیدیم از وکلاشون که مدتیه که به سلول انفرادی بسیار کوچکی منتقل شده و الان جایی طرح این سوال هست که علاوه بر تأخیر برگزاری دادگاه ها وقتی که تمام متهمان این پرونده آزاد شدن و رحمانی هم 13 ماه بازداشت موقت رو تحمل کرده، چرا الان به جای برگزاری دادگاه و چرا به جای آزادی سلول‌های انفرادی نصیب اون شده، در حالی که رحمانی الان به شدت از یک بیماری و آلرژی در سختی و عذاب هست و نیاز به پزشک و مراقبت داره، اما ما شاهد هستیم که دادگاه برگزار نمیشه، آزادی ایشون به تأخیر میفته و اینکه به اخیراً به سلول انفرادی بسیار کوچک منتقل شده که مورد اعتراض شدید خودشون دیروز در شعبه 26 هم بوده.
گزارش هایی بود درباره زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. به رادیو آزادی گوش میکنید. بنیاد شهید جمهوری اسلامی اعلام کرده است طرحی موسوم به تکفل فرزندان و همسران شهدای فلسطین را اجرا خواهد کرد. اعلامیه بنیاد شهید نخستین نمونه از همدردی ارگان‌ها و مسئولان حکومتی ایران با فلسطینیان نیست. اما این همدردی در میان مردم عادی ایران تا چه حد است و جلوه‌های آن کدامند؟ به رغم اوجگیری بحران خاورمیانه، برخی روزنامه‌ها در ایران با ابراز تأسف از انفعال و حتی بیتفاوتی ایرانیان به مشکلات فلسطینیان می نویسند. این موضوع نظرخواهی سیاوش اردلان از 3 صاحب نظر است در ایران.
هرچند تهاجم نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی و اخبار مربوط به آن ابعاد بی‌سابقه یافته است، اما برخی سیاسیون ایرانی از این موضوع نالانند که چرا مردم ایران به مانند مردم دیگر کشورهای اسلامی از خود حساسیت نشان نمی دهند. آنگونه که برخی روزنامه‌ها و کارشناسان ایران عنوان می‌کنند، موضع رسمی حکومت علیه اسرائیل و پوشش گسترده خبری تبلیغی بحران خاورمیانه در رسانه‌ها هیچ همخوانی با احساسات عمومی ایرانیان ندارد. این موضوع ظاهراً تا حدی بود که روزنامه اصلاح طلب بنیان ناگزیر شد در پاسخ به خوانندگانش که از پرداختن این روزنامه به مسئله فلسطین ناراضی بودند، توضیح داد که چرا این مسئله مهم است. دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، انفعال مردم را نسبت به بحران خاورمیانه تایید می‌کند.
در ایران اونطوری که باید و شاید ما فی‌الواقع از مردم اونچنان شور و به اصطلاح یقه چاک کردنی در قبال مسئله فلسطین ندیدیم. حتی روز سه‌شنبه هم که به دعوت انجمن‌های اسلامی شاخه دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تهران دانشجوها اومده بودن، تعداد خیلی کم بود، تعداد دانشجوها فوق‌العاده کم بود، نمایندگان مجلس هم البته اومده بودن، دعوت از طرف جناح اصلاح طلب صورت گرفته بود، اما باز اونجا هم خیلی کم بودن و انتظار خیلی خیلی بیشتری از اینها میرفت.
دو مورد تظاهراتی که دکتر زیباکلام بدان اشاره میکند از ویژگی خودجوش بودن و گسترده بودن برخوردار نبودند. این در حالی است که در کشورهای دیگر اسلامی اعتراضات مردم به اوضاع فلسطین هر روز عمیق‌تر و شدیدتر می‌شود. جعفر گلابی، روزنامه نگار اصلاح طلب، میگوید مردم حس میکنند دولت و رسانه ها به اندازه کافی به موضوع پرداختند و حضور خیابانی تنها به سوء استفاده های سیاسی منجر میشود.
مردم احساس میکنند که دولت کار خودشو میکنه، یعنی اون چه که بایستی در حمایت از فلسطین انجام بشه، خب همین که تو صدا و سیما میبینن، همین که توی روزنامه ها میبینن، جاهای مختلف میبینن داره انجام میشه، فکر میکنن خب اومدن اونها بیرون نیازی نداره. مردم بعض وقتای احساس میکنن که اگر مثلا الان بیان بیرون فرض کنین راهپیمایی انجام بدن، مثلا دولت یا احزاب، گروها، جناح راست، جناح چپ، هر جناحی این رو به نفع خودش مصادره میکنه و در واقع چیزی مثلا گیر فلسطین نمیاد.
این گونه برخورد نسبت به بحران خاورمیانه به رغم آن است که ایرانیان مدام از طریق رسانه فراگیر صدا و سیما از بحران خاورمیانه با خبر میشوند. دکتر داور شیخاوندی، استاد جامعه شناسی در تهران، تبلیغی بودن پوشش خبری صدا و سیما، پرحجم بودن این پوشش و همزمانی بحران خاورمیانه با ایام سال جدید را از دلایل ناکارآمدی این روش‌ها در تهییج احساسات عمومی می‌داند.
از اینکه اخبار فلسطین مخصوصاً در این ماه محرم دفعات و دفعات با جزئیات خاصی منعکس میشه، به عنوان یک خبر تجاوز میکنه، تبدیل به تبلیغ میشه، روی این است مخصوصا خبرهای تربند کشته شدن و کشتن و اینا در این ماه به ویژه در آغاز بهار برای مردم به حدی میرسه که حالت اشتباه پیدا میکنه و روی این است در مقابل این خبرها هم مقاومت میکنن و یه سری سوالای هم با مسئولان در دل دارن که حداقل این را در تاکسی ها منعکس میکنن که نشانگر علاقمندی مردم به منافع ملی ضمن حفظ همبستگی های انسانی خودشون با ستم دیدگانه.
علاوه بر نوع پوشش خبری صدا و سیما که دکتر شیخاوندی از آن یاد میکند، بی‌اعتمادی مردم نسبت به درستی اخبار صدا و سیما هم به عقیده دکتر صادق زیبا کلام عاملی مؤثر در شکل دادن به احساسات عمومی است.
وقتی به رادیو تلویزیون ظرف این هفته گذشته خب مقدار زیادی سعی کرده که تبلیغ بکنه که فلسطینی‌ها دارن قتل عام میشن توسط اسرائیل، اینها خب وقتی مردم به رادیوهای دیگه گوش میکنن میبینن که حالا مثلا مسائل به اونجوری هم که رادیو تلویزیون ایران مطرح میکنه نیست، یعنی یک مقداری هم مشکل این هست که آیا میشه به رسانه های گروهی رسمی ایران چقدر میشه اعتماد کرد؟ وقتی رادیو تلویزیون میگه که فلسطینی ها دارن قتل عام میشن، آیا مثلا رقم کشتار چقدر بوده؟
نوع پوشش خبری و تبلیغی صدا و سیما برگرفته از موضع و برخوردی است که از زمان انقلاب در جمهوری اسلامی راجع به مسئله فلسطین وجود داشته است. آنگونه که جعفر گلابی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب، میگوید افراط‌ها، روش‌های نامناسب و پرداخت هزینه‌های زیاد در برخورد با مسئله فلسطین مردم ایران را تا حدی رویگردان ساخته است.
ما خوب با افکار عمومی کار کرده بودیم، با مردم کار کرده بودیم، الان همونطوری که در دلشون هست و مطمئنن راضی به جنایات اسرائیل نیستن، در ظاهر هم همین رو نشون میدادن و حتی اقداماتی رو هم خواستار میشدن در دفاع از چیز. اما چون من احساس میکنم که ایران یه مقداری تو این موضوع افراط میکنه، ادهی احساس میکنن که روش های مناسبی نیست، ادهی احساس میکنن ما واقعا هزینه خیلی خیلی زیادی بیش از اون مقداری که حتی کشورهای عربی که علی القاعده مسئولیت بیشتری دارن ما پرداخت کردیم. به این دلایل بله متاسفانه افکار عمومی زیاد راضی نیستن که توی مسئله کارهای عملی بزرگی انجام بگیره.
یکی از عواملی که جعفر گلابی از آن یاد کرد افراط در برخورد با مسئله فلسطین بود. این موضوع به ویژه مورد تأکید دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی، قرار دارد.
خیلی از ایرانی‌ها فکر می‌کنن که احساس می‌کنن که سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران درست نیست. دنیا فلواقع موجودیت اسرائیل رو پذیرفته، جهان موجودیت اسرائیل رو پذیرفته، خود فلسطینیا موجودیت اسرائیل رو پذیرفتن و ما نمیتونیم از پاپ کاتولیک‌تر بشیم و بیان بگیم که نخیر اسرائیل رو باید ریخت تو دریا و اسرائیل رو باید نابود کرد اینا.
علاوه بر این که مردم حس میکنند نباید از فلسطینی ها فلسطینی تر بود، دکتر داور شیخاوندی جامعه شناس میگوید عملکرد خود اعراب هم بر روحی ایرانیان تأثیر منفی گذاشته است.
وقتی که الان زیادی در مورد فلسطینی ها این همبستگی در رسانه های ما منعکس میشه، بالاخره کسانی هستن که این سوال رو میکنن که خب ما به رغم این همبستگی هایی که نشان میدیم، مسئولان اونها هم در جریان جنگ موضع عراق را گرفتن و تایید کردن و برخلاف منافع ملی ما بود، همه که در جریان این دو جزیره تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس همین در ماه اخیر دوباره موضع بر علیه منافع ما گرفتن. و این که نمیشه ما با هم فلسطینی ها که اونا هم عرب هستند بیاییم همبستگی اعلام بکنیم و تمام اوقات 24 ساعت هم قسمت عمدی خبرها را به اون اختصاص بدیم، از اون برم برخلاف منافع ملی ما اقدام بکنیم.
سوای احساسات مردم در قبال مسئله فلسطین، آگاهی آنها راجب جزئیات بحران خاورمیانه تا چه حد است؟ ایرانیان تا چه حد مسائل خاورمیانه را دنبال می کنند؟ جعفر گلابی روزنامه‌نگار می گوید نسل اول انقلاب از سطح آگاهی و حساسیت خوبی برخوردار است، اما نسل دوم و سوم انقلاب اصلا کاری به این کارها ندارد.
نسل انقلاب و اونهایی که مثلا سنی نزدیک 40 سال 35 سال به بالا دارن، به نظر من آگاهی نسبتا خوبی نسبت مسائل اسرائیل و فلسطین دارن و حساسیت نسبتا مناسبی هم بیش از حساسیت سنهای پایین تر دارن، ولی سنین پایین تر و نسل دوم و سوم انقلاب متاسفانه به دلیل اینکه با در تبلیغاتمون روش‌های درستی رو پیگیری نکردیم، اونطور که باید شاید اصلا گوش نمیدن در واقع به این مسائل، یعنی دنبال این مسائل نیستن.
اما با نگاهی به آینده این پرسش مطرح می شود که افکار و عقاید ایرانیان در قبال مسئله فلسطین دچار چه دگرگونی هایی است. دکتر صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی می گوید برای اولین بار رفته رفته مردم در زمینه پذیرفتن موجودیت اسرائیل و طرد خشونت به افکار جدیدی روی می آورند.
به نظر من یواش یواش برخی از ایرانی ها، برخی از روشنفکران و برخی از حتی مردم عادی دارن این بحث رو مطرح میکنن که اولا موجودیت اسرائیل رو باید پذیرفت به عنوان یک واقعیت، ثانیا اینکه عمل خشونت آمیز و عمل تروریستی محکوم هستش. اگه ما اسرائیل رو محکوم میکنیم به همان میزان بایستی انفجارهایی که مردم بیگناه و مردم عادی رو، یهودی رو فلواقع به کشتن میده، اون رو هم ما باید محکوم بکنیم. یعنی به نظر میرسه که یه جور پختگی داره یواش یواش در میان ایرانیان به وجود میاد و از حمایت قاطع و 100% که نسبت به فلسطینیا بود که هر آنچه فلسطینیا میکنن صحیح و درست هستش، ما داریم از این حالت یواش یواش فاصله میگیریم.
دادگاه جنایی بین المللی یا ICC امروز با مراسمی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک واقعیت می‌یابد. بناست این دادگاه به جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت رسیدگی کند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
تأسیس دادگاه جنایی بین المللی گام بسیار مهمی برای برقراری عدالت در جهان و رعایت حقوق بشر به شمار می رود. فعالان حقوق بشر این دادگاه را سرآغاز دوره جدیدی برای عدالت بین المللی می دانند. در دادگاه جنایی بین المللی به جنایات جنگی، قومکشی و جنایات علیه بشریت رسیدگی خواهد شد. جاناتان اودانهو از مشاوران حقوقی سازمان عفو بین الملل در این باره به روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفته است، در قرن 20 میلیون ها تن قربانی چنین جنایاتی شدند و در بیشتر موارد عاملین توانستند برنامه های خود را عملی کنند، زیرا می دانستند که مسئول شناخته نخواهند شد. پیام دادگاه جنایی بین المللی این است که این افراد می توانند مسئول شناخته شوند و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. امروز در مراسمی در نیویورک 10 کشور جهان به 56 کشوری خواهند پیوست که پیمان روم برای تأسیس دادگاه جنایی بین المللی را تصویب کردند. به این ترتیب پیمان روم از روز اول ژوئیه قدرت اجرایی به خود می‌گیرد و قرار است که دادگاه جنایی بین‌المللی هم از سال 2003 میلادی کار خود را آغاز کند. با این حال بسیاری از کشورهای جهان پیمان روم را حتی امضا هم نکردند و کشورهای دیگری هم علارغم امضا کردن این پیمان حمایت چندانی از آن نمی کنند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که احتمالاً امضای خود را از پیمان روم پس خواهد گرفت، زیرا این کشور نگران است که شهروندان آمریکایی به خاطر انگیزه های سیاسی در جهان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، مسئله‌ای که با اعتراض فعالان حقوق بشر مواجه شده است. آگاهان سیاسی میگویند که موفقیت دادگاه جنایی بین‌المللی بستگی خواهد داشت به همکاری‌های بین‌المللی و همکنون هم عدم حمایت تمامی کشورهای جهان از این دادگاه از جمله کشورهایی مثل چین، روسیه، آمریکا و اسرائیل از مهمترین محدودیت‌های آن به شمار می‌رود. امروز مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن استقبال از تأسیس دادگاه جنایی بین المللی ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگری پیمان روم را به تصویب برسانند و قوانین خود را نیز به نحوی تغییر دهند تا زمینه های همکاری با دادگاه جنایی بین المللی فراهم شود. خاویر سولانا نماینده اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی امروز در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نوشته است اتحادیه اروپا اعتقاد راسخ دارد که دادگاه جنایی بین المللی برای رعایت حقوق بین المللی و در نتیجه آن برقراری آزادی، عدالت و حاکمیت قانون ضروری است. آقای سولانا می افزاید که این دادگاه نقش مهمی نیز در راه پاسداری از صلح و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اهداف و اصول سازمان ملل متحد خواهد داشت. به نوشته خاویر سولانا نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، دادگاه جنایی بین المللی یکی از مهمترین ابتکارات در زمینه حقوق بشر به شمار می رود.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری، اما احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم از مراسمی میگوید که عصر روز پنجشنبه با حضور دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس جمهوری ایتالیا برای تأسیس دادگاه جنایی بین المللی برگزار می شود.
در عصر روز پنجشنبه در کاخ کویریناله مقر ریاست جمهوری ایتالیا، رئیس جمهور این کشور کارلو آزلیو چامپی و دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی آنان تأسیس دادگاه بین‌المللی جنایی را اعلام خواهند کرد. در اجلاسیه‌ای که 4 سال پیش در شهر روم برگزار شد، 139 کشور عضو سازمان ملل متحد تشکیل دادگاهی را جهت بررسی جنایات علیه بشریت به تصویب رساندند. تشکیل این چنین نهادی بر پایه اساسنامه کنونی سازمان ملل متحد احتیاج به امضای 60 کشور عضو دارد. در بعد از ظهر روز پنجشنبه در روم، رئیس جمهور ایتالیا و دبیر کل سازمان ملل متحد با اعلام نام 60 کشور امضا کننده تشکیل این نهاد را رسما اعلام خواهند کرد. جمهوری بوزنی، کامبوج و یا جمهوری دموکراتیک کنگو که در روزهای گذشته موافقت خود را با تشکیل این نهاد اعلام کردند، می توانند 60 کشور امضا کننده باشند. بر پایه آنچه 4 سال پیش در روم به تصویب رسید، این دادگاه 60 روز پس از 60 امضا رسما تشکیل خواهد شد. اجلاسیه سالانه سازمان ملل متحد که در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در نیویورک تشکیل خواهد شد، وظیفه تأمین بودجه این نهاد و تعیین 18 قاضی آن را به عهده خواهد داشت. قضات این دادگاه از میان دستگاه‌های قضایی کشورهای عضو انتخاب خواهند شد و هیچ کشوری نخواهد توانست بیش از 2 قاضی در این دادگاه داشته باشد. دادگاه بین‌المللی جنایی که مقر آن در شهر لاهه هلند خواهد بود، رسما سال آینده میلادی آغاز به کار خواهد کرد. این دادگاه مسئولیت رسیدگی به جنایاتی که علیه بشریت در هر نقطه جهان و از سوی هر شخص و یا مقامی انجام گیرند را به عهده خواهد داشت. با تشکیل این نهاد، متهمین به جنایات جنگی، قتل‌های جمعی، نسل‌کشی و حتی شکنجه در آینده نخواهند توانست از چنگ عدالت بگریزند. این دادگاه زمانی وارد عمل خواهد شد که دادگاه‌های کشوری نتوانند و یا نخواهند به دادخواست قربانیان و یا بازماندگان آنها رسیدگی کنند. دادگاه به درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا دادستانی بین‌المللی جنایی تشکیل خواهد شد. قضات این دادگاه می توانند متهمین را در صورت اثبات جرائم آنها به حبس تا 30 سال و یا جرائم نقدی محکوم سازند. در موارد استثنایی دادگاه بین‌المللی جنایی می تواند حتی حکم حبس ابد را نیز صادر کند. بزرگترین مشکلی که بر سر راه این دادگاه قرار دارد مخالفت ایالات متحده آمریکا با تشکیل آن است. آمریکا که از حامیان سرسخت تشکیل دادگاه‌های بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق و رواندا است، از ابتدا با تشکیل این نهاد مخالف بوده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
بار دیگر بهمن باستانی و مشروع خبرها از رادیو آزادی.
حزب الله لبنان اعلام کرد امروز 3 پایگاه نظامی اسرائیل در مزارع شبعا را بمباران کرده است. مزارع شبعا در حد فاصل جنوب لبنان و شمال اسرائیل قرار دارد. این منطقه در سال 67 میلادی به همراه بلندی‌های جولان از سوریه توسط اسرائیل تصرف شد. 2 هفته پیش با آغاز حمله نظامی اسرائیل به کرانه باختری رود اردن، حزب الله لبنان حمله به مواضع ارتش اسرائیل را مشروع اعلام کرد. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است برای متوقف کردن حزب الله از همه امکانات استفاده خواهد کرد. صلیب سرخ جهانی خواستار کمک‌های فوری برای غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شد. خوان مانوئل سوزر رئیس صلیب سرخ جهانی که در مادرید سخن میگفت در این باره اظهار داشت مردم در این منطقه حتی از امکانات اولیه زندگی مانند آب، غذا، دارو و دسترسی به مراکز درمانی محروم شدند و ممنوعیت‌های اعمال شده در مقابل جابجا شدن مردم از محلی به محل دیگر امکان دسترسی آنان به این امکانات را از بین برده است. علی‌رغم مخالفت‌های شدید نخست وزیر اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت ملاقات با رئیس دولت خودگردان فلسطینی تأکید کرد. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا که امروز پیش از عزیمت به خاورمیانه در مادرید اسپانیا با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت در گفتگوی تلفنی که با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل داشته، بر ضرورت دیدار با عرفات در مأموریت خود تأکید کرده است. مسئولان فلسطینی هفته گذشته اعلام کرده بودند که در صورتی که پاول از دیدار عرفات خودداری کند، سفر او را تحریم خواهند کرد و وزیر خارجه آمریکا نخواهد توانست با طرف فلسطینی مذاکره‌ای داشته باشد. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در ادامه اظهارات امروز خود در مادرید گفت اگرچه اریل شارون به او گفته است که از 2 شهر فلسطینی نشین در کرانه باختری رود اردن و نیز از 20 روستا ارتش اسرائیل را خارج کرده، اما امروز حمله نظامی تازه‌ای را اسرائیل آغاز کرده است. وزیر خارجه آمریکا افزود اقدامات نظامی اسرائیل از موضوعهای اصلی گفتگوی او با مسئولان اسرائیل خواهد بود. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز بار دیگر تأکید کرد که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن خاتمه نمییابد مگر آنکه به گفته او تروریسم تسلیم شود. اسرائیل اعلام کرده است 4000 فلسطینی را در 10 روز گذشته بازداشت کرده است. امروز نبیل ابو رودینا مشاور ارشد یاسر عرفات اظهارات نخست وزیر اسرائیل مبنی بر خارج شدن ارتش این کشور از 20 روستای تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی را یک دروغ بزرگ خواند و گفت ارتش اسرائیل تنها از روستاهای خارج شده که این روستاها همچنان زیر کنترل نیروهای امنیتی اسرائیل است. رومانو پرودی رئیس شورای اروپا اعلام کرد اروپا دست به تحریم اسرائیل نمیزند. رئیس شورای اروپا که در برابر موج فزاینده تحریم خواهی کشورهای اروپا نسبت به اسرائیل سخن میگفت، اظهار داشت تحریم اسرائیل و قطع کلیه روابط با دولت شارون کمکی به حل بحران جاری در منطقه نمی کند. همزمان رئیس شورای اروپا خواستار لغو فوری محاصره نظامی کلیسایی در بیت لحم شد که گفته می شود زادگاه مسیح است. رومانو پرودی گفت حدود 40 روحانی مسیحی به همراه عده نامعلومی فلسطینی مسلح بدون غذا، آب و برق در این کلیسا ماندند و درخواست‌های مکرر شورای اروپا از دولت اسرائیل برای فرستادن کمک‌های اولیه دارویی به داخل کلیسا با محدودیت‌های شدید اسرائیل روبرو شده است. در 11 روز گذشته و آغاز اشغال نظامی بیت لحم توسط ارتش اسرائیل، این کلیسا در محاصره نظامیان اسرائیل قرار داشته و درگیری در اطراف آن که قربانیانی هم به جا گذاشته هر روزه بوده است. در تونس انفجار در یک کنیسه چندین قربانی به جا گذاشت. بنابر گزارش‌های رسیده در اثر انفجاری که امروز در جزیره جربای تونس بخشی از یک کنیسه را ویران کرد، دست کم 5 تن کشته و 20 نفر زخمی شدند. این کنیسه یکی از قدیمی‌ترین نیایشگاه‌های یهودیان در آفریقا است. علت انفجار هنوز اعلام نشده، اما برخی منابع امنیتی اروپا و اسرائیل عاملان این انفجار را طرفداران فلسطینیان و یا ضد یهودیان می‌دانند که در یک ماه گذشته اقدامات تخریبی گوناگونی را علیه مراکز یهودی در کشورهای دیگر از جمله در فرانسه انجام دادند. روسیه از کشورهای همسایه خود در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع خواست تا مبارزه با تروریسم را مشترکاً به پیش ببرند. در اجلاسی که امروز در آلماتی برگزار شد، دبیر شورای امنیت ملی روسیه اظهار داشت آینده اقتصاد منطقه بستگی به این دارد که چقدر کشورهای مستقل مشترک المنافع در مبارزه مشترک با تروریسم سهیم باشند. روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه سفید و ارمنستان عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک منافع هستند. روسیه در چند ماه گذشته نسبت به ادامه حضور آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز در زمینه جنگ با تروریسم اعلام ناخرسندی کرده است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد تشکیل دادگاه بین‌المللی جنایی را تصویب کردند. با تصویب نهایی طرح اولیه این دادگاه، محاکمه رهبران کشورهایی که مرتکب جنایت علیه مردم خود شدند به واقعیت نزدیک شد. این دادگاه از اول تابستان امسال رسما اعلام موجودیت می‌کند و حدود 6 ماه بعد از آن از اوایل سال آینده میلادی رسیدگی به پرونده‌های متهمان را آغاز خواهد کرد. نهاد دادستانی بین‌المللی این دادگاه شکایت‌های رسیده را دنبال می‌کند و در صورت لزوم برای متهمان پرونده تشکیل خواهد داد و از دادگاه تقاضای پیگیری پرونده را خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران از ادامه ارائه اطلاعات به آژانس منع آزمایش‌های هسته‌ای سازمان ملل خودداری کرده است. ولفگانگ هوفمن، دبیر اجرایی آژانس منع آزمایش‌های هسته‌ای سازمان ملل، امروز گفت مجلس شورای اسلامی ایران مدتی است که ضرورت ادامه ارائه اطلاعات به این آژانس را به پرسش گرفته و از آخر ژانویه گذشته، یعنی حدود 2.5 ماه پیش، از دادن اطلاعات به آژانس منع آزمایش‌های هسته‌ای سازمان ملل خودداری کرده است. پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را 165 کشور امضا کرده و در 90 کشور تا کنون این پیمان به تصویب پارلمان رسیده و به قانون اجرایی تبدیل شده است. ایران از امضای این پیمان خودداری کرده، اما داوطلبانه خود را به ارائه منظم اطلاعات به آژانس بین‌المللی منع آزمایش‌های هسته‌ای متعهد کرده است. این اطلاعات عموماً ناظر بر آزمایش‌های نظامی و دفاعی ایران است که ثابت می‌کند این آزمایش‌ها به تسلیحات هسته‌ای مربوط نیست. و دولت موقت افغانستان کار تخریب کشتارهای خشخاش در این کشور را آغاز کرد. این اقدام دولت موقت افغانستان که یک بودجه 67 میلیون دلاری برای آن در نظر گرفته شده، با اعتراض‌های گسترده کشتکاران خشخاش در مناطق مورد عمل دولت روبرو شد، اما دولت موقت افغانستان اعلام کرده است قصد برکندن قطعی کشت خشخاش در این کشور را دارد.
مشروع خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت سوم. خبرنگار یک روزنامه خارجی در تهران گزارش می‌دهد که شماری از مسئولان نفتی جمهوری اسلامی از سوی قوه قضاییه مورد پیگرد هستند. گایدین مور، گزارشگر نشریه فاینانشال تایمز، می‌نویسد قوه قضاییه مصمم است پرونده ای را که علیه مسئولان شرکت ملی نفت و نیز شرکت پتروپارس تشکیل داده دنبال کند. دینمور با اشاره به اینکه هیچ مقامی رسما در این باره اظهار نظر نکرده، میگوید که اطلاعات خود را از منبعی در صنعت نفت ایران به دست آورده است.
قوه قضاییه ایران شکایتی را تنظیم کرده است علیه مدیریت ارشد شرکت ملی نفت ایران و مسئولان بلندپایه‌ای که متهم به تقلب در اعطای قراردادهای نفتی برای حوزه نفت و گاز پارس جنوبی هستند. روزنامه فاینانشال تایمز با اعلام این خبر به نقل از منابعی در صنعت نفت ایران گزارش می‌دهد شکایت قوه قضاییه در پی ماه‌ها تحقیقات صورت می‌گیرد. تحقیقاتی که سازوکارهای تصمیم گیری را در صنعت نفت ایران فلج کرده و اعطای قراردادهای بزرگ به شرکت‌های خارجی را با تأخیر روبرو ساخته است. به گزارش خبرنگار روزنامه فاینانشل تایمز در ایران، تحلیلگران احتمال دادند بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی هدف بعدی قوه قضاییه باشد. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد دولت محمد خاتمی معتقد است قوه قضاییه برای ضربه زدن به طرح‌های اصلاحات از مسئولان وزارت نفت شکایت کرده است. اما مقامات قضایی میگویند انگیزه شکایت سیاسی نیست و تنها اجرای دستورات آیت الله خامنه ای رهبر ایران برای مبارزه با فساد است. یک منبعی که روزنامه فاینانشل تایمز نامش را فاش نمی کند به این روزنامه گفته است مهدی میرمعزی مدیر کل شرکت ملی نفت و دیگر اعضای هیئت مدیره آن به دادگاهی در تهران فرا خوانده شده بودند و هر کدام 500 میلیون تومان برای آزادی خود وثیقه دادند. روزنامه فاینانشل تایمز حتی از متهم شدن مسئولان سابق شرکت ملی نفت ایران خبر می‌دهد. مسئولانی مثل اکبر ترکان وزیر سابق و رئیس پتروپارس. پتروپارس یک شرکت نیمه دولتی است که موفق شده است تاکنون 6 قرارداد نفتی را از طرف شرکت ملی نفت ایران در حوزه پارس جنوبی دریافت کند. با این حال سخنگوی دولت عبدالله رمضان‌زاده به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است اطلاعات دقیقی در مورد این اتهامات ندارد و از آنچه کمک ارزشمند پتروپارسنامی دفاع کرد. سخنگوی دولت اصرار ورزیده است که اگر هم مسئولانی باید در دادگاه محاکمه شوند این محاکمه باید به صورت علنی برگزار شود. هیچ کدام از مسئولان شرکت ملی نفت، پتروپارس، وزارت نفت و همچنین مقامات قضایی در مورد اقامه دعوای قوه قضاییه چیزی به خبرنگار روزنامه فاینانشل تایمز نگفتند. این خبرنگار خاطر نشان می‌کند که مطبوعات پرسشگر ایران هم در این مورد سکوت کردند، به جز روزنامه اصلاح طلب بنیان که مطلبی را در این زمینه منتشر ساخت. سیاستمداران ایرانی میگویند شاید مصلحت سیاسی ایجاب کند قوه قضاییه از پیگیری پرونده دست بردارد تا به وحدت جناح‌ها در قبال تهدیدات خارجی مثلا از طرف آمریکا لطمه نخورد. دو طرف درگیر میدانند چنین پرونده و چنین محاکمه‌ای میتواند به شریان حیاتی رژیم اسلامی از ناحیه نفت ضربه جدی وارد کند. با این اوصاف روزنامه فاینانشل تایمز مینویسد قوه قضاییه ایران مصمم است که پرونده را به جلو ببرد. بهزاد نبوی که زیر فشار حریفان جناح راست از هیئت مدیره پتروپارس کناره‌گیری کرد، به همکارانش گفته است که او را به دادگاه احضار کردند. بهزاد نبوی از یاران نزدیک محمد خاتمی رئیس جمهور است. شرکت پتروپارس که در مرکز این پرونده قرار دارد، در حال تکمیل فاز 4 و 5 حوزه نفت پارس جنوبی با همکاری شرکت ایتالیایی انی است. روزنامه فاینانشل تایمز در خاتمه گزارش خود از منابعی در صنعت نفت نقل می‌کند که موضوع ورشکستگی شرکت پتروپارس دروغین است، اما مشکلات مالی در این شرکت وجود دارند.
مطبوعات امارات متحده عربی خبر دادند که جاده‌های این کشور به زودی شاهد تاخت و تاز پیکان‌های ساخت ایران خواهند شد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
منابع خبری امارات متحده عربی می‌گویند امارات به زودی واردات اتومبیل‌های ایرانی را آغاز خواهد کرد. آنگونه که روزنامه الخلیج منعکس ساخته، در نخستین مرحله به زودی 1000 سواری سمند از ایران به امارات صادر خواهد شد. قیمت هر یک از اتومبیل‌های مذکور 37,000 درهم امارات خواهد بود. علیرضا قانع از مدیران شرکت ایران خودرو می‌گوید از چندی پیش یک مرکز فروش لوازم اتومبیل‌های ساخت این شرکت در دبی تأسیس شده است. به گفته علیرضا قانع، بزرگترین بازار اتومبیل‌های ایران خودرو در امارات در میان ایرانیان مقیم این کشور خواهد بود. به این می‌افزاید ایران خودرو دارای یک نمایشگاه دائم با همه گونه تجهیزات از جمله تعمیرگاه‌های متعدد در امارات خواهد بود. روزنامه الخلیج چاپ امارات از شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده اتومبیل در خاورمیانه نام برده و می‌نویسد این شرکت 62% از بازار اتومبیل را در ایران در دست دارد و در سال میلادی گذشته 200,000 خودرو تولید کرده است. این روزنامه پیش بینی می کند که به زودی جاده های امارات شاهد رفت آمده تعداد نسبتا زیادی از اتومبیل‌های پیکان و سمند تولید شده در ایران خواهند شد.
فریده رهبر و گزارش مطبوعات عرب درباره صادرات اتومبیل پیکان به امارات متحده عربی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021122610 و شماره فکس کد 42021122609.
شنوندگان گرامی، بار دیگر باز می‌گردیم به گزارش‌های درباره بحران خاورمیانه. موشه کاتساف رئیس جمهوری اسرائیل در نامه‌ای به پاپ ژان پل دوم تعهد کرده است که سربازان اسرائیلی هرگز حریم اماکن مقدس مسیحیت در بیت لحم و بیت المقدس را مورد تجاوز قرار نخواهند داد. کاتساف در این نامه اما پیشنهاد واتیکان مبنی بر امان دادن به فلسطینی‌های مسلحی که به کلیسای المهد پناهنده شدند را برای دولت اسرائیل غیر قابل قبول دانسته. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
موشه کاتساف رئیس جمهور ایرانی تبار اسرائیل که در شهر یزد به دنیا آمده است، در نامه‌ای که چهارشنبه خطاب به پاپ ژان پل دوم فرستاد، ضمن تأکید بر تعهد دولت اسرائیل مبنی بر عدم تجاوز به حریم اماکن مذهبی و به ویژه کلیساهای کاتولیک در بیت المقدس و بیت لحم، افزود متاسفانه شرایط کنونی برای ارتش اسرائیل راهی بجز محاصره این اماکن برای جلوگیری از ورود و خروج تروریست‌های وابسته به سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی باقی نگذاشتند. موشه کاتساف در نامه خود می‌افزاید: من با درک نگرانی شما از آنچه در سرزمین مقدس مشترکمان می‌گذرد، باید یادآوری کنم که ما امیدوار بودیم فلسطینی‌ها با احترام به تعهداتی که در گذشته قبول کرده بودند از حملات خرابکارانه به خاک اسرائیل و علیه شهروندان این کشور جلوگیری کنند. رئیس جمهور اسرائیل می‌افزاید: متأسفانه عملیات تروریستی خرابکاران فلسطینی در هفته‌های اخیر که مرگ ده‌ها اسرائیلی را موجب شده است، ما را مجبور ساخت که برای دفاع از خاک و جان هموطنانمان دست به عکس‌العمل متقابل بزنیم. در این نامه که در حقیقت پاسخی به پیشنهاد واتیکان مبنی بر دستیابی به توافقی درباره آینده افراد مسلح فلسطینی که در کلیسای المهد بحث نشستند است، موشه کاتساف می نویسد: برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست که این افراد بتوانند آزادانه از اماکن مذهبی خارج شده و راهی نوار غزه شوند. واتیکان پیشنهاد کرده بود که 200 فلسطینی مسلح که از دو هفته پیش در کلیسای المهد به سر می برند بتوانند پس از تسلیم اسلحه های خود به ارتش اسرائیل به غزه سفر کنند و تنها پس از عادی شدن اوضاع و بازگیری گفتگوهای صلح بار دیگر به کرانه غربی رود اردن بازگردند. به گفته موشه کاتساف، قبول پیشنهاد واتیکان مبنی بر دادن اماننامه به تروریست هایی که دستهایشان به خون شهروندان اسرائیلی آغشته است به هیچ وجه برای دولت تل‌آویو قابل قبول نیست. واتیکان در صبح روز پنجشنبه بدون اشاره به نامه رئیس جمهور اسرائیل پیشنهاد کرد برای حل مشکل تحصن فلسطینی های مسلح در کلیسای المهد بهترین راه تشکیل کمیسیونی با حضور نمایندگان دولت اسرائیل، حکومت خودگردان فلسطین و کلیسای کاتولیک ارتودکس است. واتیکان معتقد است محاصره کلیسای المهد از سوی ارتش اسرائیل و حضور فلسطینی‌های مسلح در داخل این کلیسا نمی‌توانند و نباید ادامه پیدا کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، واتیکان.
پارلمان اروپا روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده قرارداد ویژه تجاری میان این اتحادیه و اسرائیل و نیز قراردادی مشابه را با کشورهای حوزه مدیترانه به حال تعلیق درآورند. ژان خاکزاد از رادیو آزادی در گفتگویی با دکتر جمشید اسدی، کارشناس روابط بین الملل در پاریس، از او درباره امکان عملی شدن چنین مجازاتی پرسیده است.
آقای دکتر جمشید اسدی، پارلمان اروپا دیروز قطعنامه‌ای رو تصویب کرد مبنی بر این که قرارداد تجاری که بین اتحادیه اروپا و اسرائیل به امضا رسیده معوق بشه و همینطور قراردادی که بین کشورهای حوزه مدیترانه و اسرائیل اون هم در مورد تجارت به امضا رسیده، اون هم به حالت تعویق در بیاد. من از شما میخواستم بپرسم آیا این تصمیم جنبه عملی هم داره یا فقط جنبه سمبولیک داره؟
نه خیر، جنبه عملی نداره. یعنی اعضای پارلمان اروپا 15 عضو الزام قانونی ندارند که پیشنهاد پارلمان رو در این مورد بپذیرند. اما باید توجه کرد که نمایندگان پارلمان اروپا مستقیماً از سوی مردم کشورهای مطبوع خودشون انتخاب میشن. در نتیجه یک ارزش و اهمیت بیشتری به این قطعنامه پارلمان اروپا داده میشه، از سوی به خاطر اینکه مستقیماً نمایندگان مردم هستن، از سوی دیگه به این خاطر که یک کشور، یک قدرت اروپایی و نه مسلمان یا خاورمیانه‌ای خواستار یک همچین واکنشی شده است.
آقای دکتر جمشید اسدی، در این قطعنامه همینطور از فلسطین هم خواسته شده که تلاش‌های خودشو برای مبارزه با تروریسم انتحاری افزایش بده و از اسرائیل خواسته شده که به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد احترام بگذاره. آیا این درخواست میتونه تأثیری در رهبران اسرائیل و یا حکومت خودگردان فلسطین از خودش بگذاره؟
من فکر میکنم تأثیر 100% بر دو طرف این مخاصمه فراوان خواهد بود. حال اگر این تأثیر کمتر باشه بر بخشی از رهبران هر کدوم از این دو طرف، 100% در مورد خود کشورها و خود طرفین در کلشون تأثیر بسزا خواهد گذاشت. فراموش نفرمایید که این قطعنامه در این حال صحبت از این میکنه که فروش اسلحه رو، تحریم فروش اسلحه رو مورد اندیشه قرار بدن، مورد رایزنی قرار بدن. صحبت از این میکنه که نیروهای بازدارنده رو هر چه زودتر به منطقه بفرستن. صحبت از این میکنه که ایالات متحده به علت نقش بسیار فعالی که در منطقه داره از اسرائیل بخواد که از سرزمین های اشغالی بیرون بیان، و در این حال محکوم میکنه تمام اقدامات ضد یهود و در کل دنیا. و این تمام مسائل درست قبل از نشست بزرگی است که در روزهای آتی وزرای امور خارجه اروپایی خواهند داشت، که به احتمال زیاد اونها تصمیم و قطعنامه مشترکی اتخاذ خواهند کرد. بدین ترتیب متوجه میشید که نه تنها قوه مقننه، قوه قانونگذاری در سطح اروپا، بلکه قوه اجرایی هم در این مورد یک موضعی خواهد گرفت. اگر ما به این مسئله توجه کنیم که اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیله، و اینکه درست در همین لحظاتی که پارلمان اروپا همچین قطعنامه‌ای صادر کرد، با لبنان و مراکش در حال گفتگو هستند که شبیه آن موافقتنامه ویژه‌ای که با اسرائیل داشتند با این دو کشور داشته باشند، اهمیت این اتفاق‌ها دو چندان به نظر ما خواهد آمد.
دوستان و همراهان عزیز، پیش از رسیدن به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی، شهرام میریان گزارشی دارد از نمایشنامه‌ای که به کارگردانی یک هنرمند ایرانی در آلمان روی صحنه رفته است. با هم می‌شنویم.
پس از به صحنه آوردن ترس خوره روح است، اثر راینر فاسبیندر، هنرمند فقید تئاتر و سینمای آلمان، از امشب علیرضا جلالی کار دیگری را با حال و هوایی دیگر با نام افسانه‌های ممنوع به زبان آلمانی در شهر کلن به صحنه می‌برد. این نمایشنامه را داریوفو، نمایشنامه نویس و هنرمند نامدار ایتالیا، نوشته است. افسانه‌های ممنوع دارای یک شخصیت نمایشی است و کریستیان شام تنها بازیگر آن به مدت 90 دقیقه در حدود 80 نقش ظاهر می شود بدون آن که طراحی صحنه تغییر کند. زمان داستان باز می گردد به قرون وسطا در اروپا و حکایت از زندگی یک روستایی ساده لوح می کند که به خاطر عدم آگاهیش نسبت به مسائل روز مورد سوء استفاده و بازیچه قدرتمندان روستا قرار می گیرد. جزئیات داستان نمایش را علیرضا جلالی بیشتر حلاجی می کند.
داریوفو خیلی با تیربینی و نگاه خیلی ظریف طنزگونش این افسانه ها رو که بیشتر زندگی مردم عامی روستاییان هستش که چجوری از اینا سوء استفاده میشه، چجوری خانها چجوری سر اینا رو کلا میذارن، چجوری اینا رو که ازشون کار میکشن، همون به صورت داستانهای قدیمی کمدی دلارت هست که داریوفو به یه شکل خیلی زیبایی اینا رو جمع جور کرده و در قالب افسانه های این افسانه ها اینو اجرا کرده. اولین بار این قصه رو برای البته خانومش فرانکا راما اجرا بکنه این کار رو، ولی فرانکا راما گفتش که فکر کنم بهترین کسی که اجرا بکنه خودت هستی، چون این کارا قصه نوشته شده یه اولین بار که اجرا شد نداشت، به صورت بداهه سازی بود که فقط این قصه رو میدونست و این قصه رو میرفت یک ساعت و نیم برای تماشاچی ها صحبت میکرد که چنان موفقیت بزرگی این کارها داشت که اینا رو به صورت مکتوب در آورد و چاپ کرد و توی یک نمایش، همین نمایشی که شما می‌بینید، یه بازیگر تقریبا حدود 70 80 تا نقش رو باید بازی بکنه، موقعیت‌های مختلف رو ایجاد بکنه، دریا، تخت، فرار، عروسی و تمام اینها رو یک نفر انجام میده و بدون هیچ گونه طراحی صحنه، فقط و فقط این تکیه این نوع کار روی بازیگره، یک بازیگری هستش. یک نوع شاید الان بخواد شبیه سازی بکنه تو تئاتر ما مثل همون نقال های ما هستن که چجوری نقل میکنه که قصه رو تو قالب تمام شخصیت ها میدن و همون شخصیت ها رو زنده میکنن، ولی من به صورت یه بازار مدرن ترش خود داریوفو نوشته و من هم مثل مدرن تری که با موسیقی و اینا قاطیش کردم که اجرا میشه.
علیرضا جلالی، هنرمند حرفه‌ای تئاتر، ضمن کار و فعالیت در آلمان 3 سال پیاپی است که در جشنواره تئاتر فجر در تهران نیز شرکت می کند. بازرس اثر گوگل، ماسک کاری از کافکا و بالاخره پوستچی اثر پابلو نیرودا 3 کار نمایشی است که تاکنون علیرضا جلالی همراه با بازیگران ایرانی و آلمانی در تهران بر صحنه برده است. به این خاطر از علیرضا جلالی می پرسم گرایش جوانان ایرانی به تئاتر و اصولاً هنرهای نمایشی چگونه است؟
والا برای من خیلی بی سابقه بود این تشویقی که این علاقه‌ای که جوان‌ها دارن اصلا به نه به تئاتر بلکه به سینما، به کتاب، به هنرهای مختلفی که هر چه ما تو سال‌ها دور بودیم یه تصور دیگه‌ای داریم از جوانایی که اون موقعی که ما خودمون می‌شناختیم، از کتاب خوندن، از این علاقه به هنر. اصلا سالن‌های تئاتر الان انتقاد همش میشه به مثلا بخش فرهنگی در ایران که چرا سالن تئاتر کمه. سالهای پیش مثلا 7-8-10 سال پیش این انتقاد بودش که چرا سالن‌ها خالیه، الان انتقاد اینه که چرا اینقدر سالن کمه، چون واقعا گروه‌ها می‌جنگن برای این که مثلا یک دونه جای مثلا محل اجرا بگیرن.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به ساعت 3 برنامه‌های امروز خواهیم رسید که در ساعت 3 همکارم گلناز اسفندیاری میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی مجله لس آنجلس و روی چمن سبز، برنامه‌ای که مورد علاقه دوستداران ورزش و به خصوص فوتبال است. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما با برنامه‌های امروز و تمنا دارم همچنان شنونده برنامه ما باشید.